خانم ها، آقایون، نیایشاتون قبول. متشکرم که همراه هستید با ما در عصر اقتصاد رادیو اقتصاد. من نرسیدم موضوع امروز رو خیلی راجبی صحبت بکنم، البته که موضوع اعلام شد به شما، باز هم تکرارش میکنم و حتما راجبش صحبت هم خواهیم کرد مفصل در این برنامه. امروز در عصر اقتصاد میخواییم در مورد ایستادگی صحبت کنیم و از شما خواستم که ما بگیم به نظر شما ایستادگی یعنی چی؟ برای شما چه تعریفی داره؟ و اصلا به نظرتون چطور باید در برابر مشکلات روی پای خودمون بیستیم؟ 30,36,37,22,65,25,25 راستش رو بخواید دلیل برای کم آوردن زیاده، یعنی تو دلت بخواد بهونه برای شکست خوردن و درجا زدن هست. از درس و کنکور و مسائل اشتغال بگیر تا مشکلات اجتماعی و ازدواج و هممون هم به همه اینا واقفیم. اما جسارتا بعضیامون انگار گاهی از اینکه خودمون رو قربانی یه سری مسائل نشون بدیم لذت میبریم، یعنی انگار دوست داریم ناتوانی خودمون رو بندازیم گردن مشکلات، بگیم من قربانی مشکلات زندگیم، من نسل سوختم، من. در حالی که ایستادگی واسه چیه پس؟ به جنگ برای چیزی که میخوای. مگه نمیگن خواستن توانستن است؟ خب بخواه که بتونی و بخواه که کم نیاری. این خواستنه اینقدر سخته؟ ساعت 19:33. سلام به همکارم خانم رضا قلیان.
درود بر شما، شب تابستانی شما بخیر. یک شب مانده به آخرین شب تابستان شما بخیر.
تمام شد خانم رضا قلیان. شما ولی فکر کنم پاییز خیلی دوست دارین.
بسیار، البته در کودکی اینچنین نبود، همیشه برام آفتاب مهم بود و از آسمان ابری و هوای سرد فراری بودم، اما در دوران دانشکده وقتی با ادبیات آشنا شدم و شاعرانی که پاییز رو انقدر زیبا وصف می‌کردن، نگاهم بالکل تغییر کرد.
به به، پادشاه فصل‌ها پاییز. خب من امروز حدس بزنم شما کجا هستین یا حدس نزنم؟
میتونید.
آره. امروز جگرکی اینا رو ازش عبور میکنم. شما الان مقابل یک سرو ایستادین مثلا احتمالاً؟
اتفاقا در حال حاضر من چتر درختان بلندی مثل سپیدار و البته باید بهتون بگم چنار رو میبینم، منتها توجه منو دیوار آجوری جلب کرده که دیوار حیات یک ساختمان مدرن چند طبقه است. نمای ساختمان سیمانه، اما معمار با سلیقه بسیار ظریف و زیبا دیوار رو اومده آجوری انتخاب کرده و چیزی که از همه جذابتره در دیوار حیات پنجره های کوچکیه که با حفاظ نقش بسته به نقوش ایرانی، این حفاظ پشت هر کدوم از این دریچه های فلزی که دورشون رو آجرها پوشونده نور حیات رو میتونین تماشا بکنین و به قدری آجر رو قوی و پابرجا نشون میده در مقابل اون سیمان که از نظر من وصف ناشدنیه.
چقدر زیبا، چقدر زیبا، و شما چقدر زیبا وصف میکنید واقعا این صحنه ها رو. آره خیلی خوبه، فکر کنم از تماشاش بهتر باشه. تو خب بعضی از آدم ها خیلی جزئی نگر هستن و چیزهایی رو میبینن که شاید خیلی ما بهش توجه نکنیم. خانم رضا قلینی که از اونها هستن و خیلی خوبم اینو انتقال میدن. خب خانم، قراره امروز با چه کسی گفتگو کنی؟ انتخاب کردین کسی رو؟
قطعا من نظرم این هست وقتی صحبت از مقاومت و ایستادگی میکنیم حتما بریم سراغ جوانترها، به خاطر اینکه بزرگترها و پیرها شرایط رو با آنچه بوده سپری کردن. کسایی که واقعا الان دارن دست پنجه نرم میکنن با مشکلات، خصوصا از جنس اقتصادی، جوونا هستن و بهتر دیدم که امروز هم سراغ جوونا برم و پای درد دلشون و البته رمز ایستادگیشون بنشینم.
خیلی هم عالی، ما منتظر هستیم گفتگوهای شما رو بشنویم در ادامه برنامه.
بدرود،
خداحافظ. مردم عزیز، لطفاً امروز در عصر اقتصاد به ما بگیم به نظر شما ایستادگی یعنی چی؟ برای شما چه تعریفی داره و اصلا به نظرتون چطور باید در برابر مشکلات روی پای خودمون بیستیم؟ 3036-37-22-65-25-25
عصر اقتصاد. گوشی و بردار تا صداد یه زنده قایمم کنه. عصر اقتصاد، تلفن 2265-2525.
به نظر من در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، مشکلات، سختی، فقر، فعلا هم کرونا و غزالک، طبق آموزه های قرآنی ما باید ایستادگی، استقامت و پایداری، حلم و بردباری و صبر و شکیبایی داشته باشیم. چه که خداوند تبارک و تعالی میفهم ان الله مع الصابرین. وقتی که خداوند با صابران باشد، یقینا ما از مشکلات عبور خواهیم کرد. باشه، خدا نگهدار از قوم.
از آغاز هفته دفاع مقدس رو تبریک میگم و یاد و خاطره همه شهیدان والا مقام رو در دفاع مقدس گرامی میداریم. امیدوارم که بتوانیم در مسیر شهدا قدم برداریم و دنیا و آخرت شرمنده شهدا نشیم. خب اون چرا که باعث شد در 8 سال دفاع مقدس کشور عزیزمون به پیروزی برسه، مقاومت جوانهای ما بود، استقامت و پایداری که در اهداف والای خودشون داشتند، در تبعیت از امر ولایت و الحمدلله تونست دشمنان رو ناامید کنه و همچنان این استقامت، پایداری و مقاومت باید وجود داشته باشه تا از دسیسه های دشمن در امان بمانیم و نهایتاً آنچرا که نصیب دشمن می شود شکست و سرفگندگی و نابودی باشه و سربلندی کشور عزیزمون ایران. از همه شما التماس دعا دارم. از شاهرود.
در واقع متکی بودن جریان مقاومت در سایه ایمان به خداست و اینکه وعده پاداش الهی در صورت سازش نکردن با دشمنه. تمام اینها اگر انجام بشه میبینیم که اون ایستادگی و مقاومت تا اونجایی هست که فردی که داره این کار رو انجام میده تا به شهادت برسه، یعنی ایستادگی و مقاومت تا این حد میتونه مهم باشه که از خون عزیزشون هم بگذرن. با تشکر.
۹۲۱ انتهای تلفن 80 نوشتن ایستادگی یعنی به جای تمرکز بر روی بزرگی مشکلاتمان روی بزرگی خودمان تمرکز کنیم. مشکلات و گرفتاری ها هدف دیگه ای در زندگی ما دارن و شاید ما غلط به اونها نگاه میکنیم. حالا هدف مشکلات و گرفتاری ها چیه؟ من نمیدونم، کاش بیشتر توضیح میدادن شنونده محترممون. 912 انتهای تلفن 14 نوشتن ایستادگی یعنی برخی از مسئولین در آسودگی زندگی کنن، مردم با گرسنگی و نداری بساز. این بده، این بده، نباید اینجوری باشه دیگه. ما مسئول میخواییم که شبیه به مردمش باشه و اگر شرایط سخته برای همه سخت باشه، اگر هم قرار آسودگی باشد برای همه باشه. ایشالله که همه آسوده باشیم.
نقطه سرخط. عصر، عصر دانستنه، عصر دانش و آگاهی و مهارت آموزی. ما هم نقطه میذاریم آخر همه ندونستن ها و از سر میگیریم آموختن رو. نقطه سرخط.
۱۹:۴۲ است. امروز در بخش نقطه سرخط میخوام بریم سراغ آموزش امور بانکی همراه با جناب آذرکمند. سلام عرض میکنم.
سلام و درود به شما جناب امیدی عزیز.
ارادتتون بخیر باشه. زنده باشید. وقت شما هم بخیر. آقای آذرکمند، موضوع بحث امروز چیست؟
بحث امروزمون در مورد ربح مرکب توی بانک هاست.
ربح مرکب؟
بله.
چه جالب و تخصصی میتونه باشه به نظر. خب خیلی هم عالی، پس آشنا بشیم با ربح مرکب که اصلا چی هستش.
بله در خدمتتون.
بفرمایید.
همونجور که مستحضرین، وقتی که تحصیلاتی پرداخت میشه و همراه اون یک سودی در نظر گرفته میشه، این سود رو با نرخایی که حالا بالا پایین تر از بانک مرکزی یا مطابق بانک مرکزی اون تحصیلات مشمول سود میشه، به این سود میگن سود تا سررسید. از روزی که تحصیلات سررسید میشه، طبق مقررات بانک مرکزی جمع مبلغ اصل و سود مشمول خسارت میشود. این خسارت شامل نرخ سود قرارداد و علاوه 6% به استثنای تحصیلات عقد قرضرسانی که مشمول 12% میشود. خب تا اینجا که همه اطلاع داشتن این تحصیلات مشمول سود و خسارت میشه. اما از اینجا به بعد رو ما میخواییم در موردش صحبت کنیم. وقتی که تحصیلاتی سررسید میشه و فرد نمیتونه مراجعه کنه و تسویه بدهی رو انجام میده، اتفاقی که میفته تو برخی از بانک ها کل مانده اصل، سود و خسارت رو جمع میکنن و در قبالش یک تحصیلاتی پرداخت میشه و این بدهی ما اولی که مشتری نتونسته پرداخت بکنه از محل و مام تسویه میشه.
بله.
در این حالت در واقع بانک نسبت به اصل، سود و خسارت بعد از سررسید بدهی سود دریافت میکنه. تو این حالت بهش میگن ربح مرکب.
نمیشه یه اسم ساده تر برای اینو بذارن؟
جا؟
میگم نمیشه یه اسم ساده تر برای اینو بذارن؟ به جای رپ مرکب.
ساده ترش میشه رپ ساده. رپ ساده همون چیزی که گفتم خدمتتون، اصل و سود وقت مشمول خسارت میشه بهش جریمه تعلق میگیره. این رپ ساده است. و وقتی هم بیان بخوان امحال بکنن یا استمحال بکنن یا وامی پرداخت کنن، اگر درسته. نسبت به معادل اصل و سود اون بدهی وام پرداخت میشه، میشه رپ ساده. اما رپ مرکب وقتی اتفاق میفته که جریمه به اون اصل و سود اضافه میشه و بانک نسبت به اون خود جریمه هم سود دریافت میکنه، به این سود دریافت کردن نسبت به مانده جریمه رپ مرکب گفته میشه. اخیراً هم تو مجلس یه سری قوانینی در این خصوص مطرح شد و مصوب شد که بانک‌ها نباید رپ مرکب داشته باشن و توی آخرین قانون دستورالعمل مربوط به امحال تسهیلات سررسیدی گذشته که در سال شهریور 98 مصوب شد، جلوی این رپ مرکب گرفته شده.
الان رپ مرکب میتونه بگیم آقای آذرکمند همون جریمه است، همون جریمه وام میشه؟
رپ مرکب سود نسبت به جریمه.
سود تازه، یعنی رو جریمه اش هم سود میگیرن؟
بله بله.
ماشاءالله. که دیگه نباید بگیرن.
که نباید بگیرن.
خیلی خوب.
این بحث ساده ای از رپ مرکبی که اتفاق میفته و نسبت به خود جریمه بانک‌ها سود دریافت.
و الان دیگه در مجلس تصویب شده این که نباید بگیرن؟
تصویب شده، منتها این در مورد آینده است. اگر افرادی در گذشته این اتفاق افتاده باشه میتونن یا مراجعه به بانک بکنن،
بله،
که درخواست بدن این رفوع مرکب حذف بشه، که برای اون درخواستشون یه قانونی تصویب شده به اسم قانون تسهیل تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی. یک سری تولیدی ها رو در نظر گرفتن که از این رفوع مرکب در مورد اونا حذف بشه و سطح ساده محاسبه بشه. در غیر این صورت بایستی که به مراجع قضایی مراجعه کنن و دادخواست بدن.
درسته. البته من حالا چند موردی که برخورد کردم در این موارد معمولا مسئولان قضایی اون حتی جریمه وام ها رو هم حالا میگن که مجاز نیستن بانک ها بگیرن، در بیشتر مواقع، حداقل اونایی که من باشون برخورد داشتم. درسته؟
ببین عرضم به حضور شما که ما در خصوص مراجع قضایی حکمایی که بنده خودم تا کنون دیدم و صادر شده، بانک ها نسبت به اصل و سودشون بر اساس قراردادهای منعقده میتونن جریمه بگیرن. این طبق مقررات خود بانک مرکزی هم هست، میتونن اون جریمه رو بگیرن، اما نسبت به اون جریمه هم میتونن سود رو دریافت کنن. و اکثر مرجع قضایی هم که مطرح شده اینا به نتیجه رسیده حذف اون سود نسبت به جریمه،
یعنی همون چیزی که مجلس هم روش نظر داره.
بله بله،
بسیار خوب. خیلی ممنونم ازتون جناب بازرگان، کارشناس امور بانک.
خدا نگهدار.
عصر اقتصاد،
یه عصر شاد و پرنشاد، همون عصریه که توش خبر از رونق اقتصادی باشه.
یه عصر دلنشین، همون عصریه که با امید به آینده طی بشه.
و یه عصر پرشور هم همون عصریه که ما بعد از کار و تلاش روزانه در کنار خانواده خودمون خوشحال باشیم.
عصری رو به روی من نستی که آرزوی من از این زندگی فقط بنده ها تو میخوام.
عصر اقتصاد، همون برنامه‌ای که برای شما اتفاقات اقتصادی رو به زبان ساده توضیح میده
تا جیب پرپولی داشته باشین و بتونین بهتر زندگی کنین. شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز شنونده عصر اقتصاد باشید.
خوابید یا بیدار، اینجا عصر اقتصاده و ساعت هم الان 19:48 دقیقه است. میخوایم براتون موسیقی پخش کنیم، موسیقی خوب. 2 دقیقه فرصت هست، انتخاب کنید از میان مهدی جهانی و یا شهاب رمضان. ترجیح میدین صدای کدام یک رو بشنوین؟ 30:36:37 الان 19:48:30 است و 19:53 ما رأی میگیریم. مهدی جهانی یا شهاب رمضان، 30:36:37. حسین فتوحی از تهران مهدی جهانی رو انتخاب کرده. خانم فیروزه از رمشکان گفتن مهدی جهانی. 902 انتهای تلفن 18 گفتن با اختلاف مهدی جهانی. هاشم از کرجم که محسن چاوشی کاری نداره. هاشم کلن موضوع چیه، برنامه چیه، شبکه چیه، الان ورزشی برنامه یه محسن چاوشی میزنه دیگه. هاشم جون عزیزم، از بین شهاب رمضان و مهدی جهانی انتخاب کن، قربونت برم. سلیمانی هستم از تهران مهدی جهانی. 913 انتهای تلفن 92 شهاب رمضان. انتخاب شنوندمون امیرعباس دهقانی از کرمان، آقا مهدی جهانی است. می امیر عباسی هستم از شیراز. مهدی جهانی، علی گندمی از ورزنه اصفهان گفته آقای جهانی، علی میرزایی گفته آقای جهانی، احمد رضا میر گفته مهدی جهانی. خب دیگه فکر کنم نتیجه خیلی مشخصه. طفلی شعب رمضان کلا دو سه تا رای آورد و اکثر شنوندگان مهدی جهانی رو انتخاب کرد. شعب رمضان کدوم کارش مشهوره بچه ها؟ میشه به من بگی من یادم بیاد شعب رمضان کیه؟ لحظه ها یادم نیمد. یه روز حالا پخش میکنیم حتما. مهدی جهانی برای شما میخونه در کوک اقتصاد عصر اقتصاد.
تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا. نباشی چی از من میمونه، دیوونتم خدا میدونه، کنارم رو میری زیر چتر، خیابونا خیس بارونه، قلبت صاف حست پاکه، بوی خوب بارون و خاکه. تمام قلب من
بعضی ها دیگه نوبرش رو آوردن. طرف انقدر که رو پای باباش وایساده، رو پا خودش وای نایساده، یا انقدر که دستش توی جیب ددی جون بوده، دیگه دستش مسیر حرکت جیب خودش رو گم کرده. خب اینجور ایستادگی که عزیزم به درد نمیخوره. از دیگران مایه گذاشتن خوب نیست. شما ببین به وقت سختی، اون موقعی که رفتی مغازه گرفتی تا کار کاسبی را بندازی، اما خوردی به کسادی بازار و ریالی به داشتات اضافه نشد، قبل از اینکه دست به دامن کسی بشی خودت تونستی خودتو جمع جور کنی از پس مشکلات بر بیای یا نه؟ که اگه ایستادگی میخوای یعنی این، نه اونی که اول حرفم گفتم. امروز در عصر اقتصاد لطفاً به ما بگین ایستادگی یعنی چی؟ برای شما ایستادگی چه تعریفی داره؟ و اصلا به نظرتون چطور باید در برابر مشکلات روی پای خودمون بایستیم؟ برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30036-37 در اختیارتونه، همینطور شماره تلفنمون 22-65-25-25. ما خیلی خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم. تماس بگیرین، کاری نداره دیگه، 0-21-22-65-25-25 رو میگیری، نگیری هم خانم رضا قلیان یه حدید اومد سراغت دیگه، اومد و باهاتون گفتگو کرد. الان بخش اول گزارششون که البته شاید تنها بخششون در این برنامه باشه آماده پخشه که میتونیم به اتفاق بشنویم. سرکار خانم رضا قلیان بفرمایید.
بله شنوندگان عزیز عصر اقتصاد، همونطور که به شما وعده کردم باز هم مخاطبین امروز من جوانانی هستند که در مقابل مشکلات امروز بسیار بسیار باید مقاوم باشن، چون اصولاً افرادی که به هر حال پا به سن گذاشتن پشوانه هایی از گذشته براشون بوده، اما جوان های امروز هستند که باید بتونن راهو برای خودشون هموار بکنن. و من در یک جمع 3 نفره دوستانه هستم با عدد سنی فکر میکنم بله همون دهه 30 زندگیشونو دارن سپری میکنن. 3 کاسب
بله 3 کاسب تقریبا نزدیک 20 سال هم از کاسبی، یعنی از بچگی ما کاسبی کردیم.
از بچگی کاسبی کردیم؟ نه بچگی دوستی کردیم.
نه ما باشیم که پسرم و پسر دایی هستیم، از بچگی بزرگ شدیم و از بچگی هم کاسبی کردیم.
درسته. پس الان من در یک جمع فامیلی هم قرار دارم که همکار هم هستن. شغل رو بپرسن.
ما تولید پوشاک هستیم.
چقدر خوب، تولید کننده هستید و قطعاً با مشکلات بسیار.
با خیلی مشکلات خیلی زیاد. یعنی ما امروز پارچه رو می‌خریم مثلا 1000 تومان، یک ساعت بعدش یهو این 1500 تومان شد. مثلا دارم میگم پارچه 1000 تومان نیست، ولی خب همینه دیگه کلا.
با یک پلک زدن.
دقیقاً با یک پلک زدن، با یه دور زدن، با یه دور زدن مثلا، با یه آب خوردن تمومه.
ولی برای من گفتید هر جا کم میارن اشاره کردید اسمش، هر جا کم میارن اشاره کردید اسمشون رو نگفتید.
آقا شهر روزه پسردایی مثلا از من بزرگترن، کم که میایم باشون درد و دل میکنیم دیگه.
خیلی بزرگتر نیستین شما.
چرا من 35 سالمه، ناصر 30 سالشه.
درسته. خب از تجربیات شما کمک میگیرن؟ شما زودتر از
لطف داره. خلاصه با هم دیگه صحبت میکنیم، فامیلیم، رفیقیم، همسن و سالیم، خلاصه یه سری از مشکلات هم حل میکنیم، چرا که نه.
کمک میکنیم هم دیگه، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ اقتصادی، پول با هم دیگه میدیم میگیریم همه جوره دیگه.
پس خیلی شما عزتون خوبه، شما 3 تا فامیل خوب هستید که میتونین حداقل آغوش محبتتون رو به سمت هم باز کنین. درسته. شما چه نسبتی باشون دارین؟
دوستانمون هستن.
شما فامیل نیستی؟
نه
دوستان که بچگی شما بودین. شما 2 نفر خطاب
پسر عمه منم میشم، پسر داییش من،
ولی همکار شدیم باشون. شما هم تو پوشاک هستین. چند ساله؟
ما نزدیک 20 ساله.
با چه مشکلاتی مواجهین و بعد چه جوری در مقابلش تونستین بایستین؟
همین دیگه، مشکلات که دم به دقیق قیمت ها میره بالا، از اون ورم که دیگه باید صبر کنیم دیگه، کاری نمیشه کرد، کار خاصی نمیشه کرد.
مشکلاتون بهتون بگم دیگه، من همینجا یه مغازه دارم، سال 98 و 99 40 میلیون و 99 هم 40 میلیون دیگه، یعنی 80 میلیون تومان فقط برای من مالیات اومده. و این سال 98 و 99 5-6 ماه شما بسته بودیم، حالا بسته هم که نبودیم هیچ، اینم وضع اقتصاد فروشی هم نداشتیم، یعنی ما این 2-3 سال رو فقط از جیب خوردیم، یعنی از سرمایه‌مون هم دادیم رفته.
خبر.
ساعت 20 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار